و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما خوبان هم هستیم. دوستان و یاران همراه، در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو دعوتتون می‌کنم تا لحظات دیگه شنونده گفتگوی روز امروز ما باشید که این برنامه می‌پردازه به بررسی ابعاد مختلف پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت توسط جمهوری اسلامی ایران.
گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. در این برنامه از گفتگوی روز به مناسبت سال روز پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت توسط جمهوری اسلامی ایران نگاهی داریم به ابعاد مختلف این موضوع که از شما دعوت میکنم ما را همراهی بفرمایید. وقایع و تصمیمات تاریخی فارغ از تلخی یا شیرینی اونها همواره باید که از این حیث مثبت تلقی بشن که مطالعه پیاپی اونها در بستر تاریخ میتونه دورنمایی واقع بینانه از واقعیات فضای حاکم بر سیاست ارائه بکنه، چه در عرصه داخلی و چه در گستره فضای بین الملل. قطعنامه 598 در 29 تیر ماه 1367 به اتفاق آرا به تصویب رسید و قطعنامه تاریخی که منجر به پایان جنگ ایران و عراق شد. این قطعنامه همواره محل بحث‌های بسیاری بوده و اکنون که در سالگرد تصویب اون هستیم، بهانه خوبی هست که به جوانب این موضوع نگاهی داشته باشیم. دعوت می‌کنم که با گفتگوی روز با ما همراه باشید.
قطعنامه را هم که امام قبول کرد به خاطر فشارها نبود. قبول قطعنامه به خاطر امام به خاطر مشکلاتی بود که مسئولین اون روز امور اقتصادی کشور در مقابل روی امام گذاشتن و نشون دادن که کشور نمی کشد و نمی تواند جنگ را با این همه هزینه ادامه بدهد. امام مجبور شدن قطعنامه را پذیرفتند. پذیرش قطعنامه به خاطر ترس نبود، به خاطر هجوم دشمن نبود، به خاطر تهدید آمریکا نبود، به خاطر این نبود که آمریکا ممکن است در امر جنگ دخالت بکند. آمریکا قبل از اون هم در امر جنگ دخالت میکرد. وانگهی اگر همه دنیا در امر جنگ دخالت میکردن، امام رضوان الله علیه کسی نبود که رو برگرداند، بر نمیگشت.
عزیزان شنونده، در این برنامه از گفتگوی روز که به مناسبت سال روز پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت توسط جمهوری اسلامی ایران به ابعاد مختلف این موضوع میپردازیم، آقای دکتر اصغر ایمانی معاون دانشگاه عدالت در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. آقای ایمانی سلام بر شما و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا من هم سلام عرض می‌کنم خدمت عزت عالی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. سردار دکتر امیر حیات مقدم مدرس دانشگاه هم به صورت تلفنی ما رو همراهی می‌کنن. سردار به شما هم سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم. بعدم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم. همینطور خدمت جناب آقای دکتر ایمانی. انشاءالله که امیدواریم که بتونیم دقایقی در خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز انشاءالله باشیم.
خدمتتون هستیم، با ما همراه باشید. آقای ایمانی بحث رو با شما آغاز میکنیم. بفرمایید که هدف اصلی از صدور قطعنامه 598 چه بود و چه میزان عوامل داخلی رو باید مؤثر بدونیم در تصویب این قطعنامه و چقدر عوامل خارجی اثرگذار بوده در پذیرش قطعنامه 598؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا گرامی میدارم یاد و خاطره همه شهدای دفاع مقدس رو، شهدایی که حقیقتاً با همه صلابت و با همه صداقت خودشون رو در عرصه میدان نبرد بین حق و باطل حضور داشتن و با تمام جانشون از کیان این مرز و بوم دفاع کردن، از اسلام عزیز دفاع کردن، حقیقتا یادشون رو گرامی میدارم. در ارتباط با قطعنامه 598 شورای امنیت، ابتداعا عرض کنم که این قطعنامه در 29 تیر 1366 از طرف شورای امنیت در واقع با عنوان یک قطعنامه ابلاغ شد و عراق در همون اوائل کار این قطعنامه رو پذیرفت. 10 بند داره این قطعنامه که در بند ششمش کشورها رو در واقع به عنوان آتش بس دعوت میکنه و به دور از هر گونه در واقع درگیری. اما نکته که قابل در واقع گفتمان هست این است که یک سال بعد تقریبا این قطعنامه از سوی رهبر کبیر بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی سلام الله علیه پذیرفته شد و حالا به سمع در واقع عامش به عنوان نوشیدن جام زهر معروف شد این قطعنامه که چند چندهایی داره که میتوانیم حالا بهش
گفتیم.
یکی از عواملی که باعث شد به نظر میرسد که از عوامل داخلی است، بالاخره حضور مشاورین هم نظامی و هم غیر نظامی نزدیک به بیت حضرت امام بودن که با گزارش هایی که از روند جنگ و وضعیت جنگ به سمع و نظرشون می دادن، بالاخره حضرت امام رو متقاعد کردن که ما باید قطعنامه 598 شورای امنیت رو بپذیریم و آتش بس رو بین جنگ بین ایران و عراق رو قبول بکنیم. شاید در خود معنای همین قطعنامه 598 هزاران در واقع اسراری خوابیده باشد که خب میتوان گفت که حالا این مشاورین چه عزیزانی بودند و چه کسانی بودند و چرا در واقع این مشورت ها رو دادن. شاید عمده ترینش که در رسانه ها مطرح شد نامی سردار در واقع جناب آقای دکتر محسن رضایی بود که در رسانه ها گنجانده شد و یه بخشی از در واقع جنگ رو و پذیرش قطعنامه رو حالا رونمایی کرد. اما به نظر می رسد که این همه ماجرا نبود. شاید در واقع یکی از عوامل مؤثر بود اما همه ماجرا نبود. خب خود حضرت امام به خاطر اعتمادی که به هم سپاه داشتن و هم به فرماندهان ارتش داشتن و هم به بعضی از شخصیت‌های ارکان نظام داشتن، از جمله حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی که یاد و خاطرشون رو هم گرامی می‌داریم، منجر به این شد که امام در واقع همطور که عرض کردم این قطعنامه رو بپذیره. اما یه سوالی که مطرح شده و هنوز هم در واقع برای خیلی از اصحاب جنگ معلوم نشد که واقعا پاسخش داده نشد این بود که برخی از مکاتبات و نامه ها و گزارش هایی که به امام داده شد تحت این گزارش ها رونمایی شد در رسانه این بود که اعلام کردند که قوای نظامی ایران دیگه قادر نیست برای سالیان دو سه سال آینده بتواند این مقاومت و توان مقابله با عراق و دنیای استکبار رو داشته باشه. خب از طرفی باز ما میبینیم که در قبل از پذیرش قطعنامه ما عملیات هایی رو در واقع در عرصه جنگ داشتیم مثل والفجر 8 و کربلای 5 که انصافا از بزرگترین عملیات های در واقع حتی تاریخ در واقع جهان میشه شمرد. انقدر پیروزی های بزرگ و انقدر در واقع خدمت شما عرض کنم که موفقیت هایی، این که با این عقبه ما چگونه آمدیم و گزارش هایی رو به حضرت امام دادیم که این توان رو نداریم. این یک سوال. و سوال بعدی این بود که با توجه این که استکبار می دانست، همه دنیای استکبار، خب تا قبل از انقلاب حضرت عالی مستحضر هستید که بالاخره ارتش ایران در اختیار امریکایی ها و انگلیسی ها بود و اونها از حداقل از توان سخت افزاری و جنگ افزارهای در واقع سنگین ما اطلاعات کافی داشتن. همچنین در واقع خب در این واقعه اتفاق بین جنگ ایران و عراق، شرق و غرب از این جنگ سود می بردن و چرا این اتفاق در شورای امنیت افتاد و شورای امنیت با وجود اینکه می تانست خب در رأس اون امریکا و شوروی از این جنگ دارن بهره می برن و تسهیلات خودشونو دارن، تسهیلات نظامی خودشونو دارن به معرض ارضا و فروش می رسانن، چرا شورای امنیت آمد این قطعنامه رو در 29 در واقع سال 1966 29 تیر 66 این قطعنامه رو، و از آنجایی که خود عراق با همه پشتیبانی هایی که استکبار و 14 کشور واقعا پیشرفته از ایشون حمایت میکردن، چرا همون روزهای اول این قطعنامه رو پذیرفت؟ اگر او خودش رو صاحب قدرت میدانست، چرا یک سال قبل این پذیرش از سوی عراق اتفاق افتاد؟ و از آنجا که ما قوی بودیم، چرا در گزارش ها این گزارش ها در واقع متناقض بود و متضاد بود و با فضای جنگ همخوانی نداشت این اتفاق افتاد؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم. از بفرمایید که نظرات جناب آقای مقدم رو هم بشنویم. سردار، دیدگاه های آقای ایمانی رو شنیدید درباره اون چه که منجر به پذیرش قطعنامه 598 شد و البته یک سال قبل از اون در سال 66 که قطعنامه در شورای امنیت به تصویب رسید و از سوی عراق مورد پذیرش قرار گرفت. چند سوال رو آقای ایمانی در صحبتاشون اشاره کردن، جناب عالی در این زمینه پاسخی دارید که بفرمایید؟ فرمایید که اشاره کردن به پیروزی هایی که سربازان جمهوری اسلامی ایران در چند عملیات پیش از پذیرش قطعنامه داشتند و در این فراز آخر صحبتشون هم به این دو نکته اشاره کردن که علارغم منافعی که شرق و غرب در تحمیل این جنگ به ایران داشتند، اما تلاش داشتند که این قطعنامه به تصویب برسه و عراق هم در همون ابتدا این قطعنامه رو پذیرفت.
سلام مجدد عرض میکنم خدمت جنابعالی و آقای دکتر ایمانی و همه شنوندگان محترم. ببینید، همونطوری که آقای ایمانی فرمودن، قطعنامه 598 رو در واقع 29 تیر سال 1366 صادر کرد شورای امنیت و ما در سال 65 یک عملیات بسیار مهمی به نام عملیات کربلای 5 در شلمچه در جنوب کشور انجام دادیم. این عملیات در واقع دو سوم ماشین جنگی عراق رو منهدم کرد، یعنی یک ضربه بسیار اساسی و کاری بود و این قطعنامه بعد از این عملیات در واقع صادر شد. دلیلش همین بود که دیگه عراق توانی برای ادامه جنگ نداشت و آمریکایی‌ها و طرفداران در واقع منطقه صدام می‌خواستن که جمهوری اسلامی پیروز جنگ به طریق نظامی نشه. ولی این قطعنامه رو صادر کردن. خب اصلا ما هم با تقریبا یک سال تأخیر پذیرفتیم، ولی از همون ابتدا ما این قطعنامه رو رد نکردیم. این قطعنامه نسبت به قطعنامه‌های قبلی در واقع قطعنامه‌ای صادر نشده بود، تنها قطعنامه‌ای بود که ما قبول کردیم. بقیه در واقع آتش بس بود و منافع جمهوری اسلامی رو تأمین نمی‌کرد. و خب ما پذیرفتیم بنا به دلایلی که حالا من یه بخشی از این دلایل رو فکر می‌کنم که کم کم گفتن، ولی یه بخشیش هم به نظر میاد که گفته نشده و بحث ضعف قوای نیروهای مسلح اصلا نبود. نیروهای مسلح ما الحمدلله مقتدر بودن، قوی بودن، پایکار بودن و مشکلی در این زمینه وجود نداشت. ما مشکلی که اون موقع داشتیم مشکل پشتیبانی بود، یعنی پشتیبانی هایی که دولت باید انجام میداد که متاسفانه در اون مقطع دولت اون چنان که باید خوب از نیروهای مسلح پشتیبانی نمیکرد از لحاظ لوجستیکی. و علت عمده پذیرش قطعنامه 598 به اعتقاد بنده ضعف دولت در امر پشتیبانی نیروهای مسلح بود. ولی نیروهای مسلح سپاه ارتش اینا الحمدلله روز به روز رشد میکردن، توسعه پیدا میکردن و هیچ مشکلی برای ادامه جنگ نداشتن. اینا کاملا مصمم بودن بنا به دستور حضرت امام میتونستن جنگ رو ادامه بدن. حتی یه بخشی از این قضیه است، من اعتقادم اینه که چون جنگم خیلی دیگه طولانی شده بود و ما میخواستیم جنگ رو هم دیگه به جهت اینکه متعول شده بود به هر حال تمام بکنیم. خب میدونیم ما واقعیت اینی که قطعنامه 598 جنگ رو تمام نکرد. اون چیزی که جنگ رو تمام کرد اراده جمهوری اسلامی بود، یعنی ما در واقع اراده کردیم جنگ تمام بشه. شما دیگه پیروز جنگ بودیم، پیروز فیزیکی جنگ بودیم. خب چرا ما در سال 61 جنگ رو تمام نکردیم؟ چون اون موقع بخشی از کشور در اختیار عراق بود، مثلا ارتفاعات میمک بود، فرض کنم نفشهر بود، حدود 1000 کیلومتر مربع در جنوب کشور بود. اون موقع ما تمام نکردیم. ولی در سال 65 که قطعنامه در واقع عملیات کربلای پنج در سال 65 انجام شد، بعد این قطعنامه صادر شد و ما در سال 67 جنگ رو تمام کردیم، ما دیگه در واقع پیروز جنگ بودیم. تو میبینید واقعیت اینه که ما 100% پیروز جنگ بودیم و این قطعنامه کمک میکرد به اراده جمهوری اسلامی و لذا قطعنامه رو حضرت امام پذیرفت و به هر حال قطعنامه شد یک مبنایی برای خاتمه سیاسی جنگ، نه خاتمه نظامی.
آقای حیات مقدم یه نقطه موقت بگذاریم در مورد بخش قبل صحبتتون. آقای ایمانی یک نکته رو داشته باشم بعد باز خدمتتون هستیم. من سوالی رو داشته باشم. آقای ایمانی بفرمایید.
من ضمن احترام به نظر جناب سردار عرض کنم که من یه مقدار متفاوت میخوام با ایشون در واقع گفتگو بکنم. به نظرم رسید اون اسنادی که الان در بالاخره آرشیو همه در دسترس هست از وقایع 598 این است که ببینید آقای محسن رضایی، آقای دکتر رضایی به عنوان فرمانده وقت سپاه، خب این یه نامه‌ای با آقای هاشمی رفسنجانی مرحوم می‌نویسن که این رسانه‌ای شد. این اشاره شونه، من یادداشت کردم از همین نامه. می‌فرمایند تا 5 سال دیگر ما هیچ پیروزی نداریم. خب حضرت آیت الله هاشمی نماینده حضرت امام در جنگ، بله، ممکن است در صورت داشتن وسایلی که در طول 5 سال به دست می آوریم قدرت عملیات انهدامی یا مقابله مصر را داشته باشیم و بعد از پایان سال 1371، یعنی همون 5 سال بعد، اگر ما دارای 350 تیپ پیاده، 2500 تانک و 3000 قبضه توپ و 300 هواپیمای جنگی و 300 هلیکوپتر داشته باشیم و قدرت ساخت مقدار قابل توجهی از سلاح‌های لیزری و اتمی که از ضرورت‌های جنگ در آن موقع را داشته باشیم، می‌توانیم با امید خدا عملیات آفندی انجام دهیم. معنای این حرف یعنی است که ما اینا رو نداریم. خودشون هم به صراحت گفتن. این یه نکته. یه نکته این که حالا به هر حال ما هم خود این حقیر حضرت جناب آقای سردار بدانن، من خودم سال 60 وارد جنگ شدم و تا آخر جنگ هم این توفیق رو داشتم. بالاخره هم جانبازی رو داریم، هم بالاخره 8 سال دفاع مقدس رو حضور داشتیم. اما عرضم اینجاست که اگر مبنا رو بذاریم که ما پیروز بودیم، بله اسلام و رزمندگان اسلام چه کشته بشوند چه بکشند در دو حالت پیروزن. ما بالاخره یک وقایع تاریخی مثل کربلای معلا رو داریم که شکست در ما نیست، اما از نگاه در واقع حقوقی بخوایم بهش نگاه بکنیم، من اینطور تصور نمی کنم. چرا؟ چون بعد از اینکه ما قطعنامه 598 رو پذیرفتیم، به نظرم میاد که به عراق در واقع فشار آورده شد از طرف در واقع کشورهای بزرگ غربی مثل امریکا و اتحادیه اروپا و هم پیمانش که این پذیرش 598 رو بپذیر. خودش به دلخواه خودش به نظر میاد این کارو، چرا که بعد از قطعنامه دوبارهشون حمله کرد به ما و حمله کرد که خرمشهر رو از ما بگیره، از جنوب خودش حمله کرد و از غرب کشور خود سردار میدونن منافقین رو در واقع فرستاد تحت عنوان
عملیات مرساد.
بله، عملیات مرساد. بنابراین صدام حیوان افسار گسیخته بود که به نظرم میرسید، خب بعد اومد حلبچه رو، خود حضرت عالی میدونید که اومد حلبچه رو بمباران شیمیایی کرد. به نظرم میرسید که در واقع صدام خیلی موافق این پذیرش نبود، اما از آنجایی که در واقع بسیار خیره سر بود، خب بعد از پذیرش به ما حمله کرد و فضای جنگ رو خواست دوباره تغییر بده به سمت خودش. به نظرم میرسه که خب خود در واقع دو قطب شرق و غرب از جمله شوروی و امریکا، به نظرم میرسه، من تحلیل سیاسیم این است که به نظرم میرسه که گفتن خب ما یک خلاصه رستمی رو ایجاد کردیم، انقدر بهش گفتیم رستم که واقعا الان فهم میکنه رستمه، ولذا اگر که او رو وادار به تمکین به پذیرش 598 نکنیم، خودش بدن میشه علی ما. که همین اتفاق هم افتاد، خود حضرت عالی میدونید بعد از اینکه قطعنامه 598 پذیرفته شد و نیروهایی رو طرف پای مرزها رفتن و به مرزهای قانونی خودشون عقب‌نشینی کردن، ایشون بلافاصله به کویت حمله کرد و کویت رو در واقع تسخیر کرد و امریکایی‌ها دیدن عجب کاری شده و برای همین بود که دیگه به ناچار حمله کردن و صدام رو.
بسیار خوب. آقای دکتر سید محمود رضا شمس دولت آبادی، عضو هیئت علمی دانشگاه دفاع ملی هم به جمع ما پیوستن، مهمان دیگر تلفنی برنامه هستن. آقای دولت آبادی سلام، عصر شما بخیر. با ما همراه باشید آقای دکتر. یک صحبتی بین آقای ایمانی و آقای حیات مقدم ایجاد شده، اون رو پی میگیریم، بعد من سوالی رو از جناب علی خواهم داشت. آقای حیات مقدم پاسخ از سوالی رو میشنویم.
ببینید، قطعنامه 598 اعتقاد بنده در اثر شکستی بود که عراقیان در عملیات کربلای 5 متحمل شدند، یعنی تقریبا دو سوم ماشین جنگی عراق منهدم شد و آمریکا و اروپا و اونایی که در واقع پشتیبانی میکردن از صدام برای اینکه جمهوری اسلامی پیروز فاتح نظامی نباشد، این قطعنامه رو صادر کردن. عراقیان بلافاصله پذیرفتن. ما ضعف قوای نیروهای مسلح نداشتیم، چون در جنگ ما متکی بودیم به پشتیبانی های دولت. این ما هر عملیاتی که میکردیم علت اینکه صبر میکردیم تا عملیات بعدی انجام بشه، بعضا هم مثلا یک سال طول میکشید تا عملیات انجام بشه، چون دولت خوب از نیروهای مسلح در اون مطلب پشتیبانی نمیکرد، حالا نداشت یا نمیکرد یا دلیل دیگری داشت، ما دیگه در دولت نبود. ولی خوب نیروهای مسلح که مشکلی از جهت پولشگر نداشتن، چون ما به دنبال توسعه بودیم. ما خوب میدونیم روز اولی که جنگ شروع شد یا سپاه آماده که جنگ رو داشت، نه ارتش آماده که جنگ رو داشت، ارتش ما که کلن مزمن شده بودی به خاطر مثال انقلاب و فرار سران ارتش و فرارگیر بسیار زشت و ناپسندی که دولت موقت در اون مقطع انجام داد نسبت به ارتش. و ولی خب بعد ارتش ما آخر جنگ یک ارتش حرفه‌ای خیلی منتظم و قوی بود، سپاه هم همینطور، یعنی سپاهی که گردان نداشت 15 تا لشکر داشت در اواخر جنگ. نیروهای مسلح ما سپاه ارتش ضعیف شده بودن. ببینید، جنگ نیاز به پشتیبانی هایی داشت، پشتیبانی های عملیات های هجومی برای دولت سنگین بود و در واقع اون چیزی هم که آقای رضایی تقاضا کرد برای افزایش توان بود. و البته خب این عددها ممکنه در برآورد یک عددهای دقیقی نباشه، به هر حال یک اعداد نظر بود و ولی خب این پوزیشن هایی بود که نیروهای مسلح بعضیش رو نیاز داشتن که بتونن جنگ رو قوی‌تر از گذشته ادامه بدن. من البته فکر می‌کنم که ما در جنگ 100% پیروز شدیم. من حرف برادر عزیزم آقای ایمانی در این زمینه قبول ندارم. ما در طول تاریخ جنگ 100% پیروز شدیم. این دولتی جنگ رو تمام کرد، یک حجاب از پاکش از دست نرفت و ما تمام مرزمون رو این گذشته حفظ کردیم. قطعنامه 598 رو که صدام پاره کرده بود، این قطعنامه رو در واقع ما احیا کردیم، یعنی در واقع قرارداد 1975 جلدی کرد. بنابراین ببینید ما این که میگیم در جنگ پیروز شدیم، دلیلش اینه که تمام اهدافی که صدام داشت برای پیروز جنگ این اهدافش نرسید. صدام چه هدفی داشت؟ یه هدف دیگه که خوزستان از ایران جدا بکنم، ما مسلط میشه و شمال خلیج فارس، این هدف نرسید. یه هدف دیگه این بود که قرارداد 1975 الجزایر رو که پاره کرده بود یک روز قبل از شروع جنگ در مجلس ملی خودشون در مقابل دوربین‌های تلویزیون پاره کرده بود، این قطعنامه این قرارداد رو پذیرفت و این دومین شکست برای صدام تهدید می‌کنه. و اون هدف بعدی که بود که ایشون می‌خواست دو هفته‌ای بیاد به تهران، اون نتونست بیاد دیگه. یعنی این که ما می‌گیم پیروزی قاطع نصیب ما شد، دلیلش اینه که دشمن به هیچ یک از اهدافی دست پیدا نکرد، در حالی که اون شروع کننده جنگ بود. ما حتی آمادگی برای جنگ نداشتیم، ما حتی آمادگی برای دفاع هم نداشتیم، ولی روزهای آخر ما کاملا آماده بودیم.
بسیار خوب،
در خدمت
بابا. همراه باشید آقای حیات مقدم، در ادامه باز هم سوالات از شما داشته باشم. آقای دکتر شمس بفرمایید که جناب علی بفرمایید چه عامل یا عواملی منجر به صدور قطعنامه 598 شد و چه عواملی تاثیرگذار بود در پذیرش این قطعنامه از طرف جمهوری اسلامی؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حالا بحث شد رو بعضی از مسائل، ولی در مورد قطعنامه طبیعتاً باید ریشه های جنگ و مسائلی که جنگ به ما تحمیل شد به صورت دقیق تری مورد بررسی قرار بگیره. ببینید در یه شرایطی که توازن قوا در جهان بین غرب و شرق در شرایط جنگ سرد بود، طبق توافقات نوشته یا نانوشته نباید هیچ جنگ نامحدود یا جنگ طولانی که منجر به حوادث مهمی بشه اتفاق بیفته. نکته دوم اینه که اگه جنگی اتفاق افتاد، حتما باید طرفین جنگ در چارچوب قواره‌های جنگ سرد، مثل جنگ کره، مثل جنگ ویتنام، مثل جنگ‌های دیگه، به توافقاتی برسن و دو قدرت مشکل رو حل بکنن. اساسا جنگ ایران عراق چون بحثش کاملا با شرایطی در دوران صلح سرد بود، در زمان جنگ سرد بود، کاملا متفاوت بود. یعنی جنگ ایران عراق یک جنگی بود که عراق به نیابت از ابرقدرت‌ها به ویژه آمریکا و غرب اومده بود که انقلاب اسلامی رو در جای خودش نگه داره و اگر بتوانه از بین ببره، اگر نتوانست از بین ببره لاقل محدود بکنه. این که گفته بود سه روز ما تهران میان یه لاف بی ربطی بود، ولی میتوانست، فکر میکرد که بتوانه خوزستان رو در مرحله اول از سمت کرخه یا از سمت اهواز یا اگر نشد در جزیره آبادان بحث ارتباط و تنگنای ژئوپلیتیکی خودشو با خلیج فارس حل بکنه و این رو از آمریکا هدیه بگیره و غرب هدیه بگیره، در واقع این آزادی عملش رو صدام در خلیج فارس، و در این حال انقلاب اسلامی رو با مشکلات چالش عبور کنه. پس جنگی که اتفاق افتاد یه جنگ نیابتی از طرف غرب و میدونید شما از کشورهای بسیار زیادی، ما 38 کشور اسیر یا تجهیزات متفاوت در جنگ خودمون علیه ما به کار گرفتن و داشتن و ما الان در تجهیزات خودمون در موزه هامون داریم. پس یه جنگ نابرابر